أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين في جمع بقية الله أرواحنا الله الفدا. و عرض سلام خدمت خواهران و برادران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض ارادت هایی که به خصوص این مجموعه دارن به پیشگاه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. یکی از عزیزان راجع به بحثای هفته گذشته می فرمودن که ما از دوران قبل از جنینی شروع کردیم، چون به نظر من باید از همون دوران شروع کرد، چون به مثالی هم من زدم که اگر نقاش بخواد نقاشی بکنه چند تا شرط داره که این نقاشی بگیره. یکیش این که باید درست زیر سازی ها رو درست بکنه، یعنی اگر خوب بتونه نکنه، صافکاری نکنه، نمیگیره، هرچی هم نقاشش ماهر باشه. یکی دیگه از شرایط نقاشی اینه که اون بومی که نقاش داره میخواد روش نقاشی کنه، بوم باید آروم باشه، بوم لغزان، بوم مضطرب، بوم رعشه و لرزه دار روش نمیشه نقاشیش که تو ماشین نمیتونه نقاشی بکنه. رو اسب و شتر قدیما میرفتن این منور نمیشه نقاشی کرد. باید دلی میتونه با امام عصر ارتباط برقرار کنه که آرام باشه، که قرآن مکرر به آرامش دستور داده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. قرآن چیزی که تو دنیای امروز یه خورده کمه اینه که ما واقعا، چون من به عنوان یک مخاطب گاهی میشینم میبینم خیلی از برنامه ها رو، سخنرانی ها رو، خیلی از مقالات رو، خیلی از کتاب ها رو ورق میزنم، میبینم نیست، اون زیرسازی ها نیست و در نتیجه کلام هم به دل مخاطب نمیشه. کلام هم که به دل مخاطب ننشست، من تو جلسه ای که با عزیزان تفسیر داریم اونجا عرض کردم این حدیث امام رضا علیه السلام رو، نمیدونم هفته قبل اینجا هم گفتم خدمت شما یا نه، که حضرت فرمود لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا. اینجا گفتم اینو بله، گفتم حضرت رضا سلام الله علیه نفرمودن لو علمو کلامنا، فرمودن لو علمو محاسن کلامنا، اگه مردم زیبایی های کلام ما رو بفهمن. دختر حضرت امام تو این کتاب قهر و مهر یه خاطره نقل میکنه که من سفره رو انداختم، غذاها رو که آوردم، از جمله یه ظرف سالاد آوردم گذاشتم سر سفره، امام یه نگاهی کردن و یه خودم چه اخم کردن، همون سالاد چه اینجوریه، چرا همچی روش تزیین شده نیست، چرا در هم بر هم. حالا امامی که 36 میلیون آدم دارن میگن روح منی بود شکنی، ما همه سرباز تو این، یا مرگ به اون خبرنگاره میپرسه چه احساسی داری، میگه هیچ. چطور برای یه سالاد احساسش عوض میشه؟ نه، این احساس این عوض نشده، این داره چیزی یاد ما میده که شما تو زندگیتون باید از زیبایی ها غافل نشید. تو خانم وقتی سالادتو درست نمی کنی، مطمئن باش تو شوهرداری و بچه داری و تربیت انسان و توی تربیت وجود خودت تو همه چی لنگ میزنی. و انسانی که توجه به زیبایی ها نداشته باشه، به هنر توجه نکنه، خداوند در مکه مکرمه تو قرآن میخواد بگه بعد از این که طوافتون رو کردید، اون وقت فتخذو من مقام ابراهیم مسلاتونو در مقام ابراهیم قرار بدید، پشت مقام ابراهیم. نه، حالا مقام ابراهیم کجاست؟ مقام ابراهیم جایی که ابراهیم اونجا ایستاده دیگه، مقام محل ایستادنش بوده. خب حالا خدا میتونست این تو تابلو بزنه، هازا مقام ابراهیم، اینجا مقام ابراهیم است. به چند زبون باید بنویسن؟ بله؟ فارس ها میرن، مکه، عرب ها میرن، انگلیسی ها میرن، فرانسوی ها میرن، آمریکایی ها میرن، آلمانی ها میرن. تو آفریقا چند تا زبان هست؟ زبان هوسایی، زبان سواحلی، زبان مالایایی، تایلندی ها میرن زبان تایی، فیلیپینی ها میرن زبان فیلیپینی، ایتالیایی ها میرن زبان ایتالیایی. و 2000 تا تابلو اینجا بزنن، هی اینجا مقام ابراهیم است، هازا مقام ابراهیم. تو مسجد شجره 2-3 سال پیش، خدا قسمتتون کنه انشالله، اونجا تابلو عربی زده بود که کسی کیف با خودش نیاره، چه کیف، کیفای بزرگ با خودتون نیارین مگر کیف کوچیک بشه. بعد اینو به فارسی هم ترجمه که کرده بودن اون سال، حالا فکر کنم تابلوشو عوض کردن، خود فارسی ترش کرده، نوشته بود که با خود آوردن شمته بزرگ ممنوع است مگر شمته کوچک. ما اولا میفرد خدا شمته چیه؟ از یکی که عربی بلد گفت شمته، اینا به کیف میگن شمته محلی. و همینم یارو گرفته اینجا ترجمه کرده نوشته. اون وقت خدا این کارو نکرده که تابلو بزنه، آزا اومده یک کار هنری و گرافیکی کرده، جای پای حضرت ابراهیم گذاشته اونجا. این دیگه زبان نمیخواد، یعنی فقط کافی آدم کور نباشه، تازه کور هم باشه میتونه دست بکشه اونجا. اینجا میشه که فرق میکنه، اینجا جای یه پایی هست. این همینجاست که خدا گفته مقام ابراهیم. خب ما باید از این داد بگیریم دیگه. کسی بگه این که تو ادبیات سخنوری، من که وارد نیستم، چیزی بلد نیستم، مثل بقیه چیزایی که چیزی بلد نیستم، اینم یکیش. میگن آقا شما باید لحن کلامت با مفهومی که میخوای القا بکنی بخونه، تا اون تأثیر رو تو مخاطب بذاره. بعضی یه ریتم صحبت میکنن، کم کم آدم خوابش میبره. اگر اینقدر مفاهیمش بلند و والا باشه که خود اون مفاهیم آدم رو زنده و بیدار نگه داره، و الا یه خورده سطح مطلب بیاد پایین و معمولی بشه، مخاطب خوابش بود. شما امام رو، سخنرانی های سال 42 شو میذارن تلویزیون و رادیو، بارها شنیدید، وقتی میخواد بگه به داد اسلام برسید که معمولی نمیگه، اگه میگه به داد اسلام برسید، اسلام را بردند، اثر میذاش، همه خوابشون مرد. با اون هیجان به داد اسلام برسید، خودش هم داره مثل که همه وجودش داره این کلمه رو میگه، اسلام رفت، اسلام را بود. امامی که اینقدر آروم، اینقدر ملایم حرف میزنه، تو سنین بعد از میان سالی هم هست، تو سنین کهنسالیشه، دیویشه، کهولتشه، این لحن باید همینجور باشه. اینجا یه جایی هم باید آروم باشه. شما وزن عروضی شعرها رو ببینیم، بعضی شعرها متنش متنه، وزنش و مفهومش مفهوم آرام و ملایمه. حافظ یه جایی میگه مثلا ما بگه حالی برامون نمونده تا شعری بگه، اینو داره میگه که این شعر ترنگیزد خاطر که حزین باشد. این شعر خوب رو مثل خدا آدم محزونه، غمناکه، غمزده، که میتونه یه شعر شاد و شنگول بگه که این شعر ترنگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی داد، یه جام می دادن اونا خاطرشون شاد، به من خون دل داد، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. اما یه وقت داری که میخواد شعرهای حماسی بگه، شعرهای بلند و شورانگیز بگه، اونجا دیگه وزنش این نیست، عزمشم عوض میشه. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنها دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آ. بیت آخرش رو ببینیم. حافظ روز غم هجران شد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدای. یا حتی شعرهایی که خیلی حالت شورانگیزتر بیشتری داره، بعضی شعرهای حماسی، خشت زیر سر و بر طارم هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. یعنی خوندنش هم مثل این نقالایی که چیز میکنن، شاهنامه میکنن، دیدید با چه شور و هیجان میکنن، مثل آدم واقعا به وجد میره. یا شعرهای به خصوص شعرهای دیوان شمس مولوی میخواد آدم رو به ولوله بندازه. یار مرا، غار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگه دار مرا. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پا. شما این شعر من کسی خواست بخونه همچین با افسردگی و بله ببینید مولانا چه میگوید. مرده بودم زنده شدم، نه آقا زنده نشدی، مرده ای، خیال میکنی زنده شدی؟ این شعری که نباید اینجوری خون، این شعر باید اینجوری بخونی واقعا یکی این وسطی بلند شد برقصه، سما در بیاد، وجد بیاد، شور بیاد. این مصطفی اسماعیل قاری معروف قرآن، معروف در قرائت‌های او، میگن که او قرائت‌هاش بر اساس لحن و مفهومی است که این لحن قرائتش، لحن صوتش بر اساس مفهومی است که قرآن میگه. وقتی میخواد بگه همسر زلیخا به زلیخا چی گفت که این یوسف رو بیار، مثلا مثل یه لحن ملایم مهربانانه ای که واقعا یک همسر مهربونی داره به زنش میگه. قال لم رأته اکرمی متواه. خیلی این مهمه، این تو نحوه و این کار کردن میخواد. یعنی شما باید اینجا جلساتی داشته باشین یا آدمی که وارده، کسی بیاد ده دقیقه ده دقیقه بیان و یه مفهوم رو، یعنی یه مفهوم رو، یعنی شما ده دقیقه راجع به عشق به حضرت صحبت کنید که مردم به حضرت علاقه مند بشن، علاقه امام عصر رو تو دلها بذرش رو بکاریم. هر کسی بره روی موضوع کار بکنه، بعد بیاد ده دقیقه صحبت بکنه. وقتی کسی هم میشینه اینجا غلطاشو بگه، ما وقتی که ادبیات عرب میخوندیم، زربا میخوندیم، حالا ما همونیم، خیلی پیشرفتی نکردیم، یک کلاسی داشتیم تجزیه و ترکیب تو حوزه است، یه متن رو میدادن همه باید اینو تجزیه ترکیب میکرد، یا تجزیه ترکیب شده رو میومدن چیکار میکردن، میومدن دلیلش رو میگفتن. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این عاقبت الذین چرا شده؟ خانه اسم خبرش چجوریه؟ اسمش مرفوعه دیگه، اینجا عاقبت منصوبه، چرا عاقبت شده؟ تو قرآن ها منصوبه یا مرفوعه؟ تو قرآنی که ما تو خونمونه قرآن مجیده بندارم، اون که منصوبه، حالا قرآن کریم رو نمیدونم، چاپ جدید فروش بزنده بود، قرآن چاپ جدید رسید، چاپ جدید منصوبه. اینو باشه بحث کنیم، چرا منصوبه؟ چرا ما اسم کانه مگه نیست؟ اگه اسم کانه با کجا رفته؟ اینه که ما باید تمرین عملی و کاربردی، پزشکا وقتی میخوان به دانشجوی خودشون، به انترنشون، رزیدنتشون جراحی یاد بدن، اینو میارن بالا سر خودشون، بعدم گاهی کارت و چاقو میدن دست اون که این رگ رو تو ببر، این پیوند رو تو بزن، اینجا رو تو با تیغ جراحی بازش کن، تو این نسخه رو بنویس، که او کم کم مثل تعمیرکار آچار رو میده دست شاگرده شاگرده فقط نگاه بکنه تا آخر این تعمیر کار نمیشه، این پزشک، این دانشجو پزشک نمیشه، همیشه دستش میلرزه. و نه ترسیم نه حراسیم اونایی که سخنوران قهاری شدن، از شکم مادرشون به سخنران زاده نشدن. فریدون فرخ فرشته نبود، مشک و زنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون تو، تو میتونی سونش. و اینا واقعا کار میخواد. من معتقدم دو تا بخش این عرائض، یه بخشش محتواست که حالا یه چند جمله رو در حد بیسوادی خودمون عرض کنیم، یه بخشش صورت قالبه. و امروز جنگ صورت ها یادتون باشه، امروز اصلا دعوای رسانه های خبری بحث و پیروزی ولی کسی است که صورت زیباتری رو ارائه میکنه، قالب قشنگتری رو، هنر زیباتری رو. شما میبینید یه کتاب فروش میره فقط به خاطر اسمش، اسم زیبایی گذاشته این آقا، هر کی اسمو میبینه اصلا مجذوب این میشه، اصلا نمیدونه چیه تو این کتاب. یه کتاب فروش میره فقط به خاطر طرح پشت جلدش، یه کتاب فروش میره به خاطر نوع موضوع بندیاش، مطالب همونه تو دفت کتاب دیگر، اما این آقا یه موضوع بندی جدید کرد بر اساس مفاهیم تازه تری، زیباتری، دلنشین تری. خیلی از فیلمایی که مردم میبینن فقط به خاطر اسم بازیگراشه، یعنی آقا اینا توش بازی کردن، مگه قرار هر وقت اینا بازی کردن فیلم خوبی بازی کنن؟ اما نه، این خودش یه اثری داره. ما این نکته ها رو خیلی وقتا توجه نداریم. من بدون تعارف به این نتیجه رسیدم، شاید هم نتیجه درستی نباشه، قابل بحث و مباحثه و مناظره طلبگیه، ادبیاتی مثل ادبیات مرحوم آقای فلسفی که در زمان خودش ایشون واقعا یک نهضتی در سخنوری و کلام ایجاد کرده بود، اونایی که اهلش بودن و اهل اون زمان بودن همه معترفند. تا جایی که این اسدالله علم که 11 سال وزیر دربار شاه بود، تو این یادداشت‌های خودش که چاپ هم شده، 4-5 جلد یادداشت‌های اسدالله علم، اتفاقات مهم زمان شاه رو می نوشت و بعدم رفت پاریس برای مداوا، اونجا با خودش برد و بعد از انقلاب چاپ شده الان اومده. به نظرم تو حوادث سال 48 می نویسه که فروردین عید سال 48 مصادف شده بود با محرم، همین چند سال پیش هم ما داشتیم. میگه روز به نظرم سوم دوم عید، هفتم هشتم محرم بود، من کارهای کاخ رو انجام دادم و رفتم روزه مسجد سپهسالار، شیخ محمد تقی فلسفی منبر بود و شروع کنه از اون تعریف کردن، عجب منبری داره این آدم، یه هفته ولش کنیم مملکت به هم میریزه. بعد اونجا یه تعبیرای جسارت آمیزی هم داره نسبت به ایشونو، میگه من زمانی که وزیر کشور بودم این شیخ و ممنوع المنبرش کرده بودم، حالا دوباره آزادش کردم، حالا فوشم میده، اهانتم میکنه، باز میره میگه رفت منبر، اون عجب منبری داره. این حقه بازا و آدم های شیاد و فاسد اینا هم که میرفتن منبر، یعنی این آدم اینقدر تأثیر گذاشته بود در زمان خودش. اما امروز کسی بخواد با نسل امروز حرف بزنه، با نسل جوان امروز، با نوجوان امروز، با دبیرستانی، با دانشگاهی، حتی با توده عموم مردم، دیگه نمیتونه از ادبیات مرحوم فلسفی استفاده، اون دیگه جواب نمیده، اون قالب کهنه شد. و دیدیم و دیدید روحانیونی و طلبایی که یا تقلید میکنن، خودشون صاحب یک سبک و ادبیات نیستن، نوارای ایشون رو گرفتن گوش دادن و بر اساس دقیقاً تون صدای ایشون، نمیدونم ادبیات ایشون، حتی مطالب ایشون، همون رو میخوان پیاده بکنن. من دیدم، شما احتمالاً دیدید، اون دیگه جواب نمیده. امروز جواب میده، امروز باید این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. ما نوفروشانیم و مولوی داره نوفروشانیم و این بازار ماست، نوبت کهنه فروشان در گذشت. اگر مرحوم فلسفی امروز بیاد و جوان بشه و دوباره بخواد با نسل امروز حرف بزنه، قطعا خودش هم دیگه با اون ادبیات حرف نمیزنه، وارد ادبیات جدیدی میشه. اینه که ما باید روی اینا کار بکنیم، حرفا رو، حرفای تزئیناتی و دکوری نبینیم. این همون معنی لو علمو محاسن کلام ناس. ما باید تزیین بکنیم، زیبا بکنیم بیانی رو که میخواییم به دل مردم بنشونیم. تو غذا خوردن اینجوریست، توی دیدن یه خانه رو شما میخواییم بخرین، اگه طرف زیرک باشه تزیینش کرده باشه، رنگامیزی زیبا، این دستوره های طلایی گذاشته باشه، نمیدونم شیشه هاشو یه مدلی زده باشه، ولی داخلش حالا هر مصالحی به کار برده باشه، یه باد تندی بیاد مثلا میگه سقف اینم تکون بده. خیلی از ما آدما اینو بهتر میپسندیم تا یه خونه که باطنش محکمه، ضد زلزله است، ولی خیلی ساده است، اصلا تزئیناتی نداره. ما اینو دیدیم تو زندگیمون، شما دیدین، خواهرها به خصوص زیاد دیدن، که خیلیا، حتی خیلیا الان که میخوام جواهرات بخرم، اینا جواهرات تقلبی میخرن، چون اینا رو پرداختش کردن، زرق و برقش دادن، خیلی جذابه. وقتی به سر گردن آدم آویزونه توی مجلسی هر کی نگاه میکنه میگه این کلام طلای 24 عیاره، در حالی که بدلی از این دستگاری اونور عرم خریده. اینه که تو این وادی هر خیلی هست، من حالا نمیخوام خیلی معطلتون بکنم، به نظرم میاد که حوزه در این جهت بسیار کمکاری میکنه، بسیار نیازمند به دقتهای مینیاتوری و موشکافانه هستیم. هزار گفته باریکتر زمون اینجاست. ببخشید ما و محضر آجای کلباسی سایر عزیزا فضولی و زبون درازی میکنم و باید تو این زمینه کار کرد. من به عنوان یک طلبه‌ای که با مجامع مختلفی سر و کار دارم و نشست و برخواست و گاهی هم گفتم به عنوان یک بیننده به قول امروزی های شهروند درجه دو نگاه میکنم و بعد هم پچ های مردم رو گوش میدم، نامه هاشون میاد، تلفن هاشون میاد، احساسم اینه که ما و در مجموع ما، یعنی حوزه، چون من بالاخره یک طلبه ای سر و پای حوزوی هستم، هر جام برم به اینجا منصوبم، به این مجموعه، به این نهاد مقدس. اون روزم اون هفتم یه اشاره کردم، کسی بگه آقا امروز مخاطب کم شده، ما جوان ها دیگه رفتن دنبال فسق و فجور و تو همین قم چه مراکزی هست، من اینو به شما بگم، قارچگونه تولید انبوه مراکز عرفان، مراکز روانشناسی، مراکز جامعه شناسی، حتی ارتباط با امام زمان، ارتباط با قرآن که از مسیر اصلی منحرفه، که اینا قارچگونه الان دارن هی تکثیر میشن و زیاد هم شدن. یک اتفاقات داره تو همین کشور میفته که خیلی هاشو ممکنه شماها ندونید یا خبرش به شما نرسیده. این مطمئن من هستم یه بخشش مال کمکاری های ماست، یه بخشش مال اینه که ماها نتونستیم یک خوراک زیبایی، یک آبی رو که در یه ظرف کریستال اون هفته این مثال زدم بریزیم بدیم به مردم، نتونستیم بدیم، دیگران این بوی سبقت رو اما رو بودن. من رو نمیخوام اسم ببرم، روانشناسانی هستن که با یه خورده با ادبیات دینم آشنان، با آیات و روایات، حتی گاهی میبینم بیشتر از ما طلبه ها آشنان، استخونبندی مطالبشون مال روانشناسای غربیه، از هیپنوتیزم و تلپاتی و مدیتیشن و اینجور چیزاست، منتها آخرش بحثش میکنن به یه حدیثی از امیرالمومنین و یه آیه از قرآن که همچین خیلی ناخواسته بودن. بعد قرآن هم یه چنین حرفایی دارد. این مال اینه که ما اینجا کم کاری کردیم، ما نتونستیم خوب و به فراخور زمانمون و ادبیات روزگارمون، اون لسان قومی که هفته گذشته اشاره کردم، خوراک فراهم بکنیم و باید تو این زمینه جدی فعالیت بکنیم، خیلی جدی. اگه من خواستم برم برای بچه های راهنمایی اول، حداقل راهنمایی و پایین تر دبستان حرف بزنم، با چی بگم؟ با چی شروع کنم؟ با چه نکته شروع کنم؟ از یه کارتون باید شروع کنم؟ از یه نمایش انیمیشنی باید شروع کنم؟ از یه شعر اتل متل توتوله باید شروع کنم؟ هیچ اشکالی هم نداره، چون که با کودک سر و کار از فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اگه خواستم با دبیرستانی ها چجور، اگه با دانشگاهی ها چجور، با توده و جمع های عمومی چگونه، اینها رو باید رو خود ساختار کلام بشینیم با هم بحث کنیم، حتی من معتقدم بشینیم سر کله هم بزنیم، مناظره بکنیم، نقد بکنیم، آدم های قوی رو بیاریم اینجا برای ما صحبت بکنن، به ما یاد بدن، بعد بشینن ما رو همونجور که عرض کردم ببینن، وراندازمون بکنن، معاینمون بکنن، بدن دست ما کارد و چاقوی جراحی رو تا را بیفتیم. اون وقت خواهید دید که همه جای عالم خریدار شما، طلایی میشید که همه خریدارن، و الان یه دست چکی میشه فقط تو قم اعتبار داره، برید تو تهرون هم میگن آقا چه تو قم رو نمیخوام. کنگره مرحوم شیخ مفید بود، یه طلبه اومد سوار تاکسی بشه، کنگره یادش رفت، گفت آقا شیخ مفید، شوفه ترسه گفت شیخ خب مگه مفید میشه؟ بعد کار با بگیزم میرسه که شوفه ترسه میگه شیخ خب مگه مفید میشه؟ شلواتی نه بفرمه اون هفته عرض کردم در رابطه با حضرت، ما باید کار در کنار کارهای علمی که من معتقدم به اونها بایدم باشه، و کارهای علمی مثل ریشه درخته، ریشه درخت ریشه نداشته باشه، همین چیزهای مصنوعی است که دیگه همون پشت ویترین هست، یه خورده قشنگه دیگه، میاریم تو خونه یه بار که بهش نگاه کنه کم کم دلتو میزن. هر روزم باید با اسپری یه خورده سرسر میگشت داری تو اسباب کشی ها، معمولا دیگه از بین میره، فایده هم نداره، اسباب کشی هم نشه همونجا دیگه کونه میشه. اما درخت طبیعی و اصلی که ریشه داشته باشه، مثل نخل به خصوص، زلزله های هفت ریشتری بم هم نمیتونه باش کاری بکنه، تو بم میدونی به نخله هایی که آسیبی نرسید واقعا. ریشه ولی در دل خاکه، مردم اونی که دلشونو میبره و براشون زیباست و جذابه و هزار حرف نگفته درش هست، کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش، که ما میتونیم تو اخلاقمون از درخت چقدر استفاده کنیم، توی مثالهای قرآن رو شما ببینید چقدر از درخت استفاده کرده، از شجر استفاده کرده. انما ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرتا طیبه، چون قرآن به این مثال ها توجه کرده. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل چی؟ حبتا، یه دانه گندم، یه دانه‌ای که کاشته میشه. مولوی میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را، چون بپخت و گشت شیرین لب گزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از. ما در کنار اون کار ریشه‌ای که کار علمی است و سخن بی اساس و بی ریشه این نخواهد پایید، مثل کلمتن خبیثه که شجرتن خبیثه، خوشتوت ست من فوق الارض، فکر کنم برای این درخت مصنوعی یا قرآن میگه ریشه نداره، یه زرق و برقی داره، یه قاف و قیفی مثل این و اما زبد و فجد هبود جفاهن، حباب های روی آبه، لا یسمن و لا یقنی مثل این میوای پلاستیکی که درست میکنن، فقط لب و لوچه رو آب میندازه به درد دکور میخوره. ما باید در کنار اون وقت یک کار بالای خاکی، اون کار زیر خاکیه ریشه، یک کار بالای خاکی. بالای خاکی رو عرض کردم، باید بیایم کاربردی شدیم تو زندگی مردم، سر سفره مردم. امام زمان رو بیاریم سر سفره زندگیمون. از مثال های کوچکی که اون هفته گفتم برای نریختن یه آشغال تو خیابون، یه تفریگار رو ننداختم، یه اخ نکردم، تا مثال های خیلی بلندی که ما میتونیم تو این زمینه. من اون هفته 3-4 تا فهرست گفتم. چی بود اون فهرست ها؟ حالا در آخرهایی که تشریف داشتن یادشون هست؟ بله؟ آها، چرا دعای ندبه دعای دست جمعیه؟ چرا کسی فکر کرده به این سوالا؟ دیگه؟ موضوعی دیگه چی بود؟ آها، که این هفته یه دعای ندبهی پخش کن صبح جمعه، یه اگه دیده باشین یه تیکایی من اونجا توضیح دادم. دیگه؟ آها، چرا امام زمان جهان منتظر عدالته؟ یعنی چی؟ آیا فقط امام زمان میاد همین عدالت‌های اجتماعی رو؟ یعنی ما الان 3-4 تا مشکل داریم توی کشور خودمون و خیلی از کشور و رو همینا خیلی ها مانو بودن. یکیش عدالت، عدم توزیع عادلانه ثروت، عدم توزیع عادلانه سر. که یکی از توزیع‌های ناعادلانه توزیع چیه؟ یکیش توزیع ناعادلانه اطلاعاته. پول و اینا رو مردم میفهمن که یه عده‌اش سیری دارن میترکن، یه عده‌ام از گرسنگی بیچاره دارن میمیرن، هر دو میمیرن، اما این کجا و آن کجا. اما توزیع ناعادلانه اطلاعات میتونه یک استعمار خبری بیاره. یعنی من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید، نداشتم اون خبرها به شما برسه و چون اون خبر رو من دارم میتونم هر جوری دلم خواست این خبر رو به شما بگم، تحریف شده، تزیین شده، کم شده، یک کلمه شو که بندازم خبر یه جوری دیگه. وقتی میگم آقا مردم فلسطین متقابلا از خود دفاع کردن، اما کلمه متقابلا شو برداری میشه تروریست، ترور کردن، کشتن، بوم انداختن رو سر مردم اسرائیل. چون این خبر نرسیده به مردم دنیا، درستش نرسیده، در آمریکا وقتی میره یه جایی رو حمله میکنه، مثل همین عراق، من از یکی از خبرنگارانی که تو منطقه بود شنیدم، گفت این نامردها با این که از نظر قوانین بین‌المللی ورود خبرنگاران باید آزاد باشه، ولی به هیچ خبرنگاری اجازه ورود نمیده، انحصار خبری میکنن خودشون. این که مثلا توی اون شهرکی که چند پارسال بود که بود اینا جنایت کردن تو عراق، چی بود اسم اون شهرکی صد یه جای دیگه هم بود، چی؟ همونجا، آره، فلوجه. اینا خودشون، یعنی فیلم هایی که تو دنیا پخش شد کار خودشونه، اسلحه رو میگیره رو مغز یا رو، این کار خودشه. حالا با اهداف خبری که دارن یه ذره چشم میخوان از بقیه بگیرن، با آمریکا در بیفتید اینه سرنوشتتون، حواستون باشه. یعنی حاضرن یک خشونت جنایت آمیز از خودشون نشون بدن که از بقیه ذره چش بگیرن. خیلی دنبال نیستن که مردم دنیا میگن آقا اینا مهربون بودن، عدالت انسانی، حقوق بشر، این حرفا تا وقتی است که میاد تو سازمان ملل و میخواد تو کاغذ نوشته بشه و تو سخنرانی ها با یه لبخند خوشگل و ملی. اما وقتی اسلحه دست سرباز امریکایی بیفته و سرباز انگلیسی، اونجا دیگه حقوق بشر نیست، اونجا ذره چش گرفتن از همه کسانی است که میخوان در مقابل اینا بیستن. این خبر وقتی و این اطلاعات در اختیار اینا بود، هر جور دلشون بخواد منتشر میکنن، هر مقداری که دلشون بخواد، با هر کیفیت مونتاژی که دلشون بخواد. یه خبر رو با یه خبر دیگه وصل پیدا میکنن. یه کسی بیچاره اومده بود کتش رو پوشید خم شد، دکمه شلوارش رو بس کمرش راست نمیشه. انشاءالله بنده خدا خیال مشکل در کمر داره، نگو دکمه کتش رو بسته بود به شلوارش. نگاه اینجوری خبر میرسونن، یه کاری بکنن یه چی رو به یه چی دیگه وصل میکنن که دیگه کمر کرد راست نشه. این یکی از ناعدالتی هست. ناعدالت فقط تو مرغ و تخم مرغ نیست، فقط تو اتومبیل بنز و ژیان نیست. بگیم یه عده بنز سوارم یه عده ژیان سوارم، اونا رو مردم زود میفهمن. ما باید بریم دنبال مصادیق دیگه یه عدالت. تو بخش عدالت یکیش بخش امنیته، عدالت در امنیت. یه عده دوربر خونه شون مرتب مامورای نیرو انتظامی پست بدن که یه وقتی یه کسی اونجا خدا نکرده نگاه چپ همشون عکس برداریم از یه جای ممنوعه، عکس هم نگیره خونه هاشون، از خیابون هاشون، از امکاناتشون. ماشین من و شما که با بدبختی یه پیکانی خریدیم که تو شیفت دوم باید مرد خانه بره مسافر کشی، این هم نصف شبه که میاد میدوزه چون محله ما امنیت نداره. این خودش بی‌عدالتیه. بعد خود مقوله امنیت، خود مقوله تأمین اجتماعی، تأمینات اجتماعی. الان ما چقدر پول هر کسی سعی میکنه تو بانک داشته باشه برای چی؟ ها؟ چی؟ جایزه؟ نه نه، روز مبادا ما هستم. کلی پول ما مجبوریم تو بانک داشته باشیم برای روز مبادا ما. روز مبادا که هم روزی که یه روزی بادا میشه، روز پیریمون، کوریمون، جسارت به مردر آجای کلباسی نموشه. یه اسپانیه گفته بود پیر یا کور یا بی پول یا یک گل عیال، باید این دل که بادم ما یعنی لحو لعبش. برای روزی پیر یا کور یا مون باید بچه‌مون بزرگ میشه، نمیدونم منمون پیر میشه، خودمون یه کسی نیاز داره به این پول. منم الان واقعا نیاز ندارم ولی بهش نمیدم. چرا؟ چون میگم خب من برای روز مبادا خودم اومده فردا نداد این پول، اومده همه روز مبادا همه فردا بود. اما در دولت عدالت گستر یه کاری تنظیم میشه، یه جوری زندگی های اجتماعی مردم تنظیم میشه که روز مبادا نیست. یعنی واقعا هر روزی شما از کار افتادی، بچت بزرگ شد، زن میخواد، شوهر میخواد، جایزه میخواد، چی میخواد، دولت تامین میکنه شما، نمیذاره شما نیازمند بمونیم. میگم خب آی مردم بیاین ناله کنیم، نزبه کنیم، حضرت تشریف بیاره، اینا تامین بشه واقعا. چرا آرامش اون روز خواهیم؟ چرا اون روز مردم فقیر دیگه نیستن؟ چون کسی تو بانک پول احتکار نکرده، همه میدونم به فقرا، فقرا وضعیت خوبی شده. اون روز توزیع ثروت، توزیع اطلاعات، توزیع امنیت، آرامش بخشه. خب اینا خوبه. بیمه شدن ها، همین یه بخشی از این تأمینات مال شرکتی است که امروز اسمش شرکت بیمه میشه. بیمه های اجتماعی، تأمین بیمه، تأمین اجتماعی میگن دیگه. عمومی میشه، فراگیر میشه. یه دنجون نیستن دارن بیمارستان های خصوصی و امکانات فوق مدرن داشته باشن. بابا ننه من شما اگه مریض شدن بندازیمش توی بیمارستان دولتی که پرستاری که حقوق میگیره که بیاد بالا سر بیمار نشسته اونجا، دوتایی ستایی با هم کرکر میخندن، داستان شبهای برره با هم تعریف میکنن، مریضه اینجا بشه داد میکشه آی دلم میگه اه چرا حرف میزنی؟ تازه قرص دادم که تو هم بعضی وقت این خانم بیایی اینجا بالا سر این، اینو تیمارش کنی، اینو بهش برسی، اینو ترا خوشکش کنی، اینو سرم شب اونا با یه لبخندی، با یه ملایمتی. یه کسی میرم خارج، یه درختی داشت تو خونه، خیلی به این درخت علاقه داشت، وابسته بود. تو منزلش مثل که تو از این گلای آپارتمانی، درخچه های آپارتمان. یه دو سه ماه میخواست بره مسافرت، به خواهرش گفت تو مثلا روزی هر سه روز در میون یه بار اینو این مقدار آب بده. خواهش میکنم، التماست میکنم خواهر، یادت نره وای روزی من این به جونم بسته است. خواهرم گفت باشه. میومد آب میداد. اون خواهره که از مسافرت برگشت درخت خشکیده. تمام برگاش ریخته بود. دا روار تو فلان فلان شده. هر چی میگفت والا بلا آبجی من هر سه روز اومدم آبش دادم. به یه روانشناس دعواش شد آخر. یک جایی سر یک کلاسی یا نمیدونم مشاوره‌ای یه روانشناس گفت که بله به نظرم آب داده این. ولی میدونید چه جوری آب داده این؟ هر وقت آب داده به این مردش رو ببنه. خوش تو بخاطر تو من هر روز باید سه روز در میان کار زندگی بزنم بیام اینجا. اون خواهره دی لبخند میزنه. گفت درسته. گفت این با عشق آب میداد. تو با نفرت آب میداد.